اقتصاد که 8/2/1394 حضرت آقا فرمودند که با دستمال کثیف نمی‌شود شیشه ای را پاک کرد.
درست.
پس مسئله ای که حائز اهمیته. جناب آقای دکتر ابوترابی به فرمان 8 ماده‌ای مقام معظم رهبری در 10 اردیبهشت سال 1380 هم اشاره کردن. پس امروز ما میدانیم پرچمدار مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور بالاترین سطح و مقام معظم رهبری دارد و پیگیری میکند. اون تاریخ سال 1394 رو در ذهن داشته باشید. یک اتفاقی میافتد دوباره در سال 1394 با پیگیری های مجلس محترم شورای اسلامی که اون موضوع و پیگیری چی هستش؟
بله.
9/8/1394 سال 1394 مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام یه اصلاحیه‌ای میخوره با 6 ماده 29 بند و 3 تبصره و این مصوب میشه و در 14/9/1394 توسط مجلس شورای اسلامی قانون رسیدگی به ارائه مقام دارایی های مقامات مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ذیل اصل 123 قانون اساسی مصوب 17/2/91 ابلاغ میشه.
بله.
که برود و اجرایی بشود.
بله.
در سال 1394 که مقام معظم رهبری پیگیر این موضوع هست، در همون سال هم مجلس محترم اصل 142 که مبناش مبارزه با فساد هست رو
بله.
ابلاغ میکنه.
بله.
ولی مسئله ای که باز هم در اصل 142 قانون اساسی مهم هست چیه که جناب آقای ابوترابی هم بهش اشاره کردن. این قانون که یه روز تصویب نشده، مصوبه های قبلی داره. در تاریخ من میخوام برگردم به 20 سال قبل، دقیقاً 23/8/1383 دستورالعمل، نه قانون، در خصوص دستورالعمل داریم صحبت میکنیم.
بله.
دستورالعمل اجرایی قانون اصل 142 که 16 تا ماده واحده داره.
بله.
که فکر میکنم 3 تاش مهمه، من به یکیش در واقع باز هم میخوام برگردم و استفاده بکنم. ماده یکیش میگه دفتری با عنوان دفتر اصل 142 قانون اساسی زیر نظر رئیس قوه قضاییه باید تشکیل گردد. خب امروز آیا این دفتر تشکیل شده؟
یعنی در پایه همون ابتدای کار مشکل داریم. بله. خب
اصلا بیایم در واقع باز هم پاسخگویی که وقتی مقام معظم رهبری به عنوان مطالبه گر مبارزه با فساد سال 1402 15 فروردین 1402 در دیدار با مسئولین، باز هم مقام معظم رهبری وارد عرصه میشن و میفرماین فساد مردم رو ناامید میکنه، بدون ملاحظه باید با فساد برخورد و مبارزه کرد.
بله.
خب امروز میطلبه ریاست محترم قوه قضاییه، دادستان محترم کل کشور ورود رو کنن و بیان به مردم توضیح بدن که خب ما آمدیم این دستورالعملی که الان در خصوصش داریم صحبت میکنیم، این دفتر تأسیس شده، کجاست و مردم چطور میتونن بهش مراجعه بکنن.
همینجا نقطه بزنیم. یه من از آقای دکتر ابوترابی سوال بپرسم. آقای دکتر، صحبت آقای ولی و آقای یارزاده رو شنیدید؟ اشاره داشتم به اینکه حتی اون دفتر هم تشکیل نشده. خب اینجا
نه عرض نکردم تشکیل نشده،
اون دفتر تشکیل شده. ببینید خب اون دفتر الان
دقیقاً
تشکیل شده و در حال حاضر سامانه ماده 18 که مردم هم اطلاع رسانی کنن.
بله.
تشکیل شده. حدود 40 تا هم مردم تا حالا گزارش دادن. عمدتاً البته مردم شکایت از هم دست هم دیگه بوده و خدمت شما عرض کنم که ولی هیچ خروجی نداشت.
آها، چرا خروجی نداشته به نظرتون؟
ببینید اراده در دستگاه قضایی نیست. من عرض کردم ما وقتی توی جلسه کمیسیون اصل 90 داستان قبلی رو خواستیم و آقای تجمانفر صحبت میکرد رئیس کمیسیون،
برسه
بعد بازرسی گفت من 43 تا پرونده دارم.
بله.
حتی من گفت اسامی این پرونده ها رو به من بده. من 3-4 نفر از نمایندگان سابق به علاوه وزرای سابق رو که الان هم اسمش هم آوردم، 2 نفرشون رو اسم آوردیم، گفتیم برای نمونه از اینجا شروع میکنیم. باز هم هیچ اتفاقی نیفتاد. اراده ای در دستگاه قضایی برای مبارزه با فساد نیست.
آقای دکتر، آقای یارزای، نگاه شما چیه؟
خواهش میکنم من عرایزم
بله بله
تمام بشه.
بله.
دقیقا همینه، من داشتم عرض میکردم. خب این دفتر تشکیل شده، این میشه ماده یکش که اصلش بوده.
بله.
میریم تو ماده ده همین در دستورالعمل، میگه دفتر موظف ظرف دو ماه بعد از وصول اظهارنامه که مسئول میاد داراییاشو میده، چه قبل از خاتمه خدمتش چه بعد از خاتمه خدمتش، یک گزارش جامع و مستند در مورد دارایی هر یک از اینا، چه حد، چه همسر، چه فرزندان، تنظیم کنه و جهت اخذ تصمیم نهایی به نظر رئیس قوه برسون.
بله.
تا اینجا یه تکالیفی داره.
درست.
میاد میرسه به ماده 13 همین دفتر. این جایی میشه که جناب آقای دکتر فرمودن، آقای دکتر ابوطرابی فرمودن، استفاده مناسب از رسانه‌ها، افکار عمومی، جهت اطلاع رسانی در خصوص از بین بردن زمینه تحصیل مال نامشروع.
درسته.
که اقدام خواهد نمود با لحاظ محدودیت‌های مندرج در این دستورالعمل، اطلاع رسانی به هنگام انجام بده.
بله.
بعد میره ماده 14ش که باز هم عمومی هستش، که میگه رئیس قوه رأساً یا از طریق دفتر نسبت به انتشار نتیجه رسیدگی به دارایی مسئولان و اعلام آن به مراجع مربوط اقدام میکند.
بله.
یعنی قانونی کاملا وجود دارد مبنی بر این که میشود رسیدگی کرد و ذیل همون قانون اومد اطلاع رسانی کرد.
درسته.
حالا یه مسئله‌ای که باز هم حائز اهمیته چیه؟ نکات توصیفی اصل 142 هستش.
بله.
تو نکات توصیفیش میاد به یه سری به 7 بند اشاره میکنه. میگه نظارت بر دارایی مقامات بلندپایه کشور در قانون اساسی پیشبینی شده.
درست.
1-2 رئیس جمهور و معاون وزرا تحت نظارت قانون قرار میگیرن. پس ما تو قانون که مسئله‌ای نداریم، که قانون وجود داره.
بله.
بعد میاد یه رده پایین‌تر میگه همسر و فرزندان این مقامات هم باید قانون باشن، رسیدگی بشن. هدف از این نظارت جلوگیری از افزایش غیرقانونی در واقع مال نامشروعه. 5 رئیس قوه قضاییه مسئول رسیدگی به وضعیت دارایی‌های مسئولینه، یعنی در قانون دیده شده. 6 نظارت بر دارایی‌ها شامل دوره زمانی قبل و بعد از دوره پست مدیریتیشون میشه. 7 جلوگیری از فساد مالی و مسئولیت پذیری مقامات از اهداف این اصل بوده. یعنی حتی موضوع این که چرا این اصل، این ماده واحده آمده قانون شده رو هم دیده. و خود ماده واحده 142 بلد. اصلا چرا مصوب شده؟ هدف قایی مصوبه چی بوده؟ حمایت از سلامت نظام اداری
بله بله.
و مقابله به فساد در خصوص مدیران شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت به هر نحوی، که باز هم برمیگردم به فرمایشات جناب آقای دکتر ترابی که موضوعات رو فرمودن.
بله.
حتی تو قانون بیشتر از این هم دیده، یعنی نگفته فقط ریاست جمهور، وزرا، معاونین، اومده گفته این قانون شامل اعضای هیئت مدیره موظف و غیر موظف، شرکت‌های دولتی و غیر دولتی به نحوی که وابسته به نهادهای عمومی غیر دولتی.
بله.
و یا شرکت‌هایی هستند که بخشی از سهام آن متعلق به دولت است. سقف معینی را پیش بینی کرده،
دامنه‌اش رو مشخص کرده کامل.
یعنی آمده گفته این نیست که ما فقط بریم سراغ رئیس جمهور، معاونینش، وزراش، نه، قانون گفته میتواند ورود بکند حتی به شرکت‌هایی که وابسته به دولت هستن، یعنی انتفاع عمومی اقتصادی وجود دارد در جامعه.
بله. آقای دکتر، آقای یارزاده، اجازه بدین آقای دکتر ابوطرابی نکته دارن. ضمن اینکه منم یه سوال دارم. آقای دکتر ابوطرابی، شما گفتین که اراده در قوه قضاییه برای برخورد وجود نداره، ولی موارد متعددی هم هست که این مدت برخورد کردن.
نه، اونها مشمول این قانون نمیشن. اونها مشمول مبارزه با فساد جرایم مثل اختلاس و اینها میشن.
بله.
مشمول قانون از کجا آوردین؟ که این اول انقلاب اصل 49 قانون اساسی تو دادگاه انقلاب تشکیل بشه، یه عزم و یک اراده بیاد و مشمول این قانون اساسی کجا آوردی باشه نیست. اونا قوانینی هم که جرم به اصطلاح عنوان‌های مجرمانه دیگه مثل اختلاس دارن،
بله بله بله.
دزدی دارن، مثل کالاهبرداری. اما بحث قانون اساسی کجا آوردی اصلا بحث کیفری نداره. یعنی ببینید، یکی از من میگم متنبی یعنی همین دادستانی که باید کار کیفری بکنه، ما اومدیم کار حقوقی رو بهش دادیم. اصلا تو حقوق عمومی همچین چیزی نبوده. یکی این که به اصل در براءت نقض بشود، میگه از کجا آوردیم اصل بر محکومیت. دو، امور حقوقی رو بدن به دادستان. حتی اگر تو وصف کیفری تبرئه هم شده باشه، بازم میگم مالت قصدش فرق میکنه با خودت. پس این تو این قانون به هیچ عنوان دستگاه قضا یک دونه پرونده نداشته. بله مبارزه با فساد داشته، بله ما دیدیم هم شهرام جزایری و هم نمیدونم بحثایی که اخیراً حتی طبری داخل خود دستگاه بله. قضایی و فرزندان معاون اول دستگاه قضایی، بله اینشون میده که اراده بوده، اما از این قانون هیچی نبوده. من یه عرضم داشته باشم، اخیراً شما دیدید کلیپ‌های در مورد حقوق نجومی و مسائل
بله. که
خیلی هم واقعا مردم زجر میکشن، به خصوص کارمندا فیش حقوقی خودشون رو با فیش حقوقی حقوقای نجومی قیاس میکنن. اخیرا یک میلیاردی هم که برای پتروشیمی ها فیلم نشستن اومد بیرون. خب این مشهول این قانونه، مردم دارن ناامید میشن، میگه وصف و وصف کیفری نیست. اما تو که حقوق نجومی گرفتی باید پس بدی، پس بگیری، پس زندانش نمیکنه طرفو، اما اموالش رو برمیگردونه. اول انقلاب هم همینطور بود، خیلی از مسئولینی که در زمان شاه سمت داشتن زندان نرفتن، محکوم هم نشدن، اما داراییشون برگشت به بیت المال و شد بنیاد مستضعفان، شد ستاد اجرایی، شد بنیاد کوثر، شد یه قسمتش برای کمیته امداد. الان هم همین اتفاق باید بیفته، منتها این وصف و این کار رو دادن به دادستان، دادستانی که فقط کارش کیفری کار اصطلاحاً، فقط کارهای جزایی انجام
میده. یعنی میگید اشتباه بوده؟
نه اشتباه هم نبوده، خوبم بوده. ما یک بار تست کردیم اول انقلاب جواب داد. الان هم با یه تجربه بهتر و منقح شده بهتر الان این تجربه رو داریم، میتونیم یک بار دیگه دقیقا در زمان شما 50 سال
بله.
الان مطلع 7-8 سال گذشته از انقلابمون، دوباره میتونیم یک بار دیگه بیایم اینها رو پالایش کنیم، مسئولینی که باعث دلسردی مردم شدند و واقعا دست بندازیم بیخ گلوشون، اموالشون رو پس بگیریم. من گفتم حتی از من، خانواده و دفتریام شروع کنیم، اما از یه جا شروع بشه. مهم اینه که شروع بشه.
آقای دکتر، آقای یارزاده، آقای دکتر ابوطراوی میگن مهم این است که شروع شود، ولی تو این سالها میگن که اراده وجود نداشته. شما تو این زمینه حالا برخوردی با مقامات قضایی مثلا داشتین گفتگو کنین، ازشون بپرسین علت رو، یا اینکه اصلا از نگاه خودتون چرا واقعا این اراده وجود نداشته به تعبیر آقای دکتر ابوطراوی؟
خب ببینید، من میخوام اصلا این موضوع رو یه جور دیگه بهش نگاه بکنم.
بفرمایید.
مثلا بیاید نگاهمون رو،
بله،
چرا باید این قانون از کجا آوردیده اجرا بشود، دلیلش چیه؟ خب الان مردم عزیز کشور ما این گفتگو رو دارن گوش
بله،
میکنن
بله.
دلیلش چیه که ما پیگیر باید باشیم قانون رو؟
پیام‌های زیادی هم بله.
نسل صریح قانون که وجود داره باید انجام بشه. که میگه چون دولت به یه نوعی خزانه دار کشوره و در واقع خزانه دار اجراییه و همه چیز در واقع همه منابع مالی دست دولته، بودجه و بسیاری از اموال و دارایی های عامه کشور، ببینید
بله.
این قسمتشه که مهم میشه و مسئله از کجا آورده ایده مثل یه ماشه فعال میشه، چون تمام دارایی های عامه کشور دست دولت هست به عنوان در واقع مجری
بله.
برای رعایت منتهای احتیاط و جلوگیری از سوء استفاده‌های احتمالی این موضوع مطرح میشه. بعد قانون اساسی کشور به رئیس محترم قوه قضاییه این صلاحیت رو میده که میتوانه دارایی‌های مقامات عالی دولتی رو قبل و بعد از دوره تصدیگریشون بیاد و رسیدگی بکنه. حالا یه مسئله این وسط حائز اهمیته. ببینید در همین قانون دیده شده، میگه اگر اشخاص مذکور در موعد مقرر بدون عذر موجه لیست دارایی‌ها رو تحویل ندهند، بار اول انفصال و محرومیت از خدمت از یک تا دو سال، بار دوم انفصال دائم. این یه ماده واحدشه. یه ماده واحده دیگه داره میگه مشمولین ماده اول مکلف هستن به کلیه پرسش های مربوطه به تغییرات حاصله در صورت داراییاشون جواب صحیح بدن. یعنی قانون آمده پاسخگویی رو برای هر مسئولی که سمت رو قبول میکنه مشخص کرده و این که چه کسی باید برود و این رو از این مسئول بخواهد اون رو هم مشخص کرده و در نهایت جرم انگاری کرده یا اصلا آمده براش قانون گذاشته اگر نداد چی کار میتونی بکنی؟ میتونی یک تا دو سال انفصال از خدمت بزنی براش. بعد خب حالا مثلا یه سوالی مطرح میشه، میگه خب این قانون که برای سال 1337
بله.
چجوری میشه الان اجرایی بشه؟ میگه کلیه قوانین مجلس شورای ملی قبل از انقلاب به استناد نظریه مورخ 17/7/1361 شورای محترم نگهبان مادام که مخالفت آن با موازین اسلامی اعلام نگردیده و همچنین تا زمانی که توسط قانون دیگری لغو نشود به قوت خود باقی و لازم الاجراست. پس قانون اومده همه چیز رو دیده. حالا این که ما این قانون رو چجوری داریم اجرا میکنیم یه مسئله ایه. جهل به قانون عدم وجود قانون نیست. قانون هست، من آقای آرزاده بلدش نبودم. پس نمیتوانیم بگیم قانونی وجود نداشته برای در واقع اصل 142 قانون اساسی.
بله
یا همین قانون از کجا آمده؟
بله اجازه آقای دکتر ابوترابی، حالا با توجه به همین صحبتایی که هم شما و هم آقای دکتر آقای یارزاده فرمودید، خب ترک فعلی وجود داشته و این ترک فعل حالا به تعبیر آقای دکتر آقای یارزاده میتواند علتهای مختلفی هم داشته باشه. بحث جهل به قانون هم مطرح کردن. حالا این سوال مطرح میشه، الان ما میگوییم مثلا دادستان کمکاری کرده، حالا به تعبیر یا انجام نداده یا ترک فعل داشته، چه باید انجام بدیم از این به بعد که بتوانیم شاهد اجرایی شدن قانون بشیم؟
من باید از وظیفه ما به عنوان خادم مردم به عنوان نظارتی بر دادستان و رئیس قوه قضاییه انجام بدم و شما به عنوان رسانه باید پیگیر این موضوع باشید. به عنوان رسانه خیلی نقشش مهمه و افکار عمومی شما هم کمکیار ما باشید برای این مطالبه به حق قانونی مردم کنار ما.
بله ما هم پیگیری زیادی کردیم ولی روی خط نمیان. بله
الان که پخش کردید قطعا اونا دیگه میان. خدمت شما عرض کنم که شما هر هفته همین ساعت همین برنامه به اصطلاح ما و شما و یک نفرم که الان یه آقای موسوی نامی است که مسئول اصل 49 دستگاه قضایی شده. قبلا آقای قائدی فر بود، الان آقای موسوی. ایشون بیاد چه هفته آینده همین موقع همین ساعت با هم یه مناظره تلفنی داشته باشیم.
بله ما حتما سعی میکنیم این بحث مناظره رو پیگیری کنیم. ضمن اینکه حالا اشاره هم داشتید به آقای موسوی، ما از همین جای در برنامه ایران امروز ازشون درخواست میکنیم که تو
آقای موسوی توی جلسه با من وعده گذاشتن 8:30 صبح روز دوشنبه ما جلسمون برقراره برای اون کارگروهی که تو قانون دیده شده. بعد یه نیم ساعت بعدش گفتن من خبرت میکنم. نه حالا من ببینم
که این جمله رو بهتون گفتن.
این مال چهارشنبه هفته پیش.
خب بعد نیم ساعت بعد گفتن که
هنوز خبر نکردن.
حالا با توجه به همه این نکات به نظر میرسه که این موضوع نظارت خیلی مهمه. ضمن این که ما باید در بحثمون یکی از عزیزان از قوه قضاییه آقای موسوی یا حالا کسی که مسئولیت داره تو این زمینه و آگاهی هم داره حتما روی خط بیاد که بتونن پاسخگوی نکاتی که آقای دکتر ابوترابی عنوان کردن، آقای دکتر آقای یارزاده گفتن. به هر حال مسئله خیلی مهمیه و از آن طرفم این که چرا واقعا این سالها اجرایی نشده خودش جای سوال بسیاری داره. آقای ابوترابی تو این زمینه آیا شما مثلا در گفتگو با موکلان خودتون در مجلس مردم تا حالا نکته‌ای بهتون گفتن این بحث قانون از کجا آورده ای رو؟
بله ما الان داریم چندین مورد داریم. من نمونه هاشم الان نمیخوام پشت رادیو بگم ولی برای آقای دادستان کل کشور چهارشنبه هفته پیش چند نمونه اسم آوردم
و در کنار این خود مردم در مواجه با مردم خود مردم بهتون چی میگن؟
برای مردم هم به ما گزارش ها موردهایی داشتن اطلاع دادن.
مردم اطلاعی دادن.
آقای دادستان میگه بنویسید کتری به ما بدید. مدعی عمومه اصلا معنی نمیده که دادستان بشینه تا کسی به چیزی بگه. توی قانون ماده 17 گفته دادستان مکلفه.
درسته.
بشینه تا ضابط بهش بگن، تا نماینده مجلس بهش بگن. این حرفا نیست که تمام دارایی ما رو دستگاه نظارتی دارن. به ریز، به جزئیات، تو سامانه ها. فقط کافی اراده
این سامانه چقدر الان آقای دکتر اتفاقا بحث سامانه رو مطرح کردم. من دیدم که حالا سال 98 از اون سامانه ثبت اموال مسئولین رونمایی شد. این سامانه واقعا الان فعاله و واقعا هم داره بارگذاری میشه.
این سامانه چون چند دوره که ما نماینده بودیم، اول هر دوره واقعا شناسایی اموال رو اعلام می‌کردیم، یعنی می‌رفتن تو مجلس مستقر می‌که ما با چشممون می‌دیدیم. حالا بقیه کست و مقام ها 250,000 نفر مشمول این سامانه است. بقیه رو من نمیدونم، اما ما تو مجلس میان از طرف قوه قضاییه مستقر میشن، یک تیمی معمولا یک هفته دو هفته نمایندگان مجلس میرن دارایی هاشونو مورد به مورد ریز به ریز پلاک شماره همه چیز رو اعلام میکنن.
و حالا این نکته که وجود داره، شما گفتین در مورد دیگر مسئولان نمیدونیم، در مورد دیگر سمت‌ها اطلاعی نداریم، بس سامانه. اینو از کجا میشود پیگیری کرد ببینیم واقعا همه میان در این سامانه ثبت میکنن و از اون طرف اگر ثبت نکنن چه در انتظارشونه؟
من اولا اینو توضیح بدم برای شنوندگان.
بله بله.
ما الان بحثمون دو تا چیز مجزا از هم شد.
درست.
این که قانون 94 مال اینه که هر مسئولی توی پست و مقامی قرار میگیره، اول پست و مقامش دارایی شده برای
بله.
سامانه قوه قضاییه، آخر پست و مقامش هم دارایی بره اعلام کنه.
درست.
مشخص بشه آیا نامتعارف توی این مدت دارایی به هم زده، به دست آورده یا نه. این یه بحث، این قانون رو بذاریم کنار. حالا یه قانون دیگه که الان ما بحث کردیم، اصل 49 قانون اساسیه، اون مال امواله که مسئولین به واسطه رانت یا نامتعارف اموالشون اضافه میشه. پس این دوتا رو ما از هم جدا کنیم
بلکه
ما پس نشیم. الان من حسم این بود که تو صحبتهای ماها دوتا موضوع به هم مطرح شد، احتمالا شنونده رو بالاخره
آره.
یک سال
الان توضیح دادیم. بله بله.
سال 98
بله.
اون دوتا با هم جداست.
یه موضوعی که مطرح کردیم بحث رانته. این موضوع رانت یک کمی پیچیده نیست فهمیدنش که مسئولی چطور
خیلی.
از
رانت خیلی موضوع پیچیده، ولی به یه راحتی میتونی شما شناسایی کنید. تو قانون خیلی قشنگ اومده اموال نامتعارف، یعنی من ابوترابی اگر نماینده مجلس شدم، دارایی مشخصه، حقوق نمایندگی مجلس هم که الان حدود 30 میلیون تومان مشخص، البته من از دستگاه قضایی حقوق میگیرم. و
الان نماینده مجلس 30 تومان حقوق میگیره؟
دستگاه قضایی؟
نه نه، نماینده مجلس حقوقش چقدره؟
بله. نماینده مجلس حدود 30 میلیون تومان.
بله بله. خب
بعد البته بحث دفاتر هم حدود 82 میلیون تومان دفاتر میدن بابت دفترایی که تو شهرستان ها داریم، نیروی شهرستان، آب و برق و گاز و اینها هست جداست. اما حقوق خود نماینده 30 میلیون تومان.
30 میلیون.
علی حالا این عرض کنم، مشخصه که این 4 سال دارایی چقدر افزایش پیدا کرده.
بله.
قانون گذار اومده یک کلمه نامتعارف به کار برده، یعنی صرف ظن و گمان بر اساس دارایی نامتعارف تو مدت خدمتش که پست و مقامو گرفته، این مشمول میشه که دیگه حتما محکوم میشه، مگر خودش بیاد ثابت کنه از ارثی مثلا از یه دایی سرمایه گذاری قبلی داشته که الان مشخص شده، اون وقت دیگه بار اثباتی میفته به گردن مسئولی که نامتعارف اموالش تو دورانش افزایش پیدا کرده. این در واقع میشه همون رانتی که شما اشاره کردید پیچیده است. پیچیدگی اینجا با یه ارجاع به کارشناسی مشخص میشه. این نماینده مجلس با بقیه نماینده مجلس یک دفعه سطح زندگی شما رو بالا و معلوم نامتعارف. این کارشناس رسمی دادگستری.
حالا حساب به نام خودش نباشه چی؟
بله، به حساب به نام فرزندان، اقوام درجه یک، حتی همحزبی ها ممکنه شریک داشته باشه، ممکنه
بله.
بالاخره با یکی توانی کنه، این توانی منتقل بشه به نام اون، اون یک کم دیگه کار سخت‌تر و پیچیده‌تر میشه.
حالا به عنوان نتیجه‌گیری و جمع‌بندی برای ما بفرمایید الان باید چه کنیم؟ ما رسانه که آماده‌ایم پیگیری کنیم، آقای موسوی بیاد رو خط از قوه قضاییه مناظره برگزار می‌کنیم، شما میگوید چه کنیم که بتوانیم بعد از این هم مدت شاهد اجرای قانون باشیم؟
اولا من تشکر میکنم، همین که ورود پیدا کرد و جرأت کرد ورود کنید به این مبحث خیلی کار خوبیه.
بله.
این نفس بکن. دوما الان که از من ابوترابی مطالبه گری میکنید و بعد صراحتا هم از دستگاه قضایی همین مطالبه گری دارید، میگه
بله.
چه فرقی بین من نظارتی و اون دستگاه قضایی؟
بله.
نظارتی
بله.
همینطور که حقتون از من نماینده به عنوان خادم از من مطالبه گری کنید، خب از دستگاه قضایی هم دارید مطالبه گری میکنید، حقتونه، چه فرقی میکنه؟ دو، پس این مبحث رو باید ادامه بدیم. بله. هم شما به عنوان نظارت بر و اطلاع رسان به عنوان رسانه برای مردم، هم من به عنوان ناظر باید کمیسیون اصل 90 هم پروندهش مفتوحه. همچنان ما الان البته یه اقدامات دیگه هم داریم انجام میدیم که من الان مصلحت نمیدونم اون اقدامات رو رسانه کنم. در آینده اگر ناامید شدن به بحث برخورد دستگاه قضایی با راندخاران و مسئولین، البته منظورمه
بله
مسئول راندخار، اون هم در وقت خودش اطلاع رسانیم.
ممنونی، متشکرین، با شما خداحافظی میکنیم، سپاس از شما، ممنونم. بله، گفته بگم با آقای دکتر ابوالفضل ابوطرابی نماینده مجلس. آقای دکتر، آقای یارزاده، جنبندی شما را میشنوید.
خب خیلی متشکرم از شما و تشکر ویژه دارم. مردم عزیز ایران مردم بزرگی هستند.
بله،
ما باید بتوانیم در تمام موضوعات، چون ما در خصوص اقتصادی داریم صحبت میکنیم و مسئلهمون مسئله اقتصادی هست، شفافیت سازی و شفافیت رو نشون دادن مسئله ایست که همیشه در تمام ارکان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مطرح بوده. و چیزی که حائز اهمیته اینه که مردم عزیز ما بدانند دستگاه قضا براش فرقی نمی کنه که چه کسی و در چه جایگاهی از رانت یا تحصیل مال نامشروع داره استفاده میکنه، ورود میکنه و اطلاع رسانی میکنه که مردم بدانند همه در جایگاه قانون و قضا با یک چشم دیده میشن و به یک نوع برخورد میشه باهاشون. این به نظر من مهمترین جنبندیه که ما میتوانیم داشته باشیم.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر. آقای یارزاده، با شما خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم با شما و مردم بزرگ ایران، خداحافظی.
بله، گفتگو کردم با آقای دکتر ابوالفضل ابوطرابی نماینده مجلس و همچنین آقای دکتر ولی الله آقای یارزاده، تحلیلگر اقتصاد پیرامون بایدهای اجرای قانون از کجا آورد. بله، امروز در برنامه ایران امروز نگاهی داشتیم به اجرای قانون از کجا آورده ای و همراه بودیم با یکی از نمایندگان مجلس، آقای دکتر ابوالفضل ابوطرابی نماینده مجلس، و همچنین یکی از تحلیلگران اقتصادی، آقای دکتر ولی الله آقای یارزاده، به نکات مختلفی درباره این قانون اشاره کردند. آنچه که از صحبت‌های هر دو برمی آمد این بود که ما در حوزه تبیین و تدوین قانون در واقع مشکل نداریم و قانون سعی کرده که همه جوره از همه زوایا مسئله اموال مسئولین رو مورد بررسی قرار بده و بحث این که حالا باید برای دارایشون رو ثبت کنن، بحث شفافیت در درآمد و همه رو، حتی بحث رانت هم به تعبیر آقای دکتر ابوطرابی در این قانون دیده شده. اما از آن طرف آقای دکتر ابوطرابی و آقای دکتر آقای یارزاده اشاره کردن به این که دستگاه قضا آن اراده‌ای که باید نداشته، دادستان باید در این زمینه پاسخگو باشد. صحبتایی که هر دو بزرگوار مطرح کردن، من صحبتای اونها رو دارم مطرح میکنم و عنوان میکنم. به نظر میرسه بحث ما یک ضلع دیگه هم داره اگر بخوایم در برنامه آینده انشالله بهش بپرازیم، و اون هم دستگاه قضا. ما پیگیری کردیم که روی خط ما بیان در این باره پاسخ بدن. خب این برنامه نشد به هر دلیلی، اما امیدواریم که در برنامه های آینده قوه قضاییه یک نمایندهی داشته باشه در برنامه‌مون و درباره چرایی عدم اجرای درست قانون از کجا آورده ای حتما به ما پاسخگو باشند. سپاسگزاریم از اینکه با ایران امروز در 18 اسفند ماه همراه بودید. تا ایران امروز دیگر، همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان می سپارم. خدا یار و نگهدار همه شما باشه.